استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهوری ایالات متحده امروز با مشاوران امور امنیت ملی آمریکا درباره استراتژی این کشور در مورد افغانستان بحث می‌کند. قماندانی عمومی گارنیزیون کابل می‌گوید بنابر بر تهدیدهای امنیتی، غازی استادیوم مکان مناسب برای برگزاری کنسرت آریانا سعید نیست و معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله مرگبار دیروز در بارسلونا گفت که تروریسم را در جهان ریشه‌کن خواهند کرد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه‌ترین و مهمترین خبرها با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، مقام ها از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی پیشا پیش برگزاری جشن استرداد استقلال افغانستان خبر دادند. عملیات گسترده ضد تروریسم در اسپانیا در جریان است و روسیه با چین یکجا شده و از ایالات متحده امریکا خواسته که ضد کوریای شمالی اقدام نظامی نکند. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید تدابیر جدی و گسترده امنیتی پیشاپیش برگزاری جشن استرداد استقلال افغانستان روی دست گرفته شده است. جنرال مراد علی مراد، معین وزارت داخله افغانستان، امروز بر رادیو آزادی در مورد تدابیر امنیتی بیشتر گفت.
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
این در حال است که برنامه‌های خاص برای برگزاری جشن استقلال کشور در ولایات مختلف روی دست گرفته شده است. شاه امان الله در 28 اسد سال 1298 هجری خورشیدی به همکاری و حمایت مردم پس از جنگ با نیروهای بریتانیای وقت استقلال افغانستان را اعلام کرد. سفارت آمریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به تمامی افغانها تبریک گفته است. در خبرنامه سفارت آمریکا در کابل به نقل از هوگو لارنس، شازدافر خاص این سفارت آمده که امریکا بالای مردم افغانستان باور دارد و در کنارشان باقی میماند. در ادامه گفته شده است با وصف مواجه بودن افغانستان با چالش‌های بزرگ یاد بود از پیشرفت‌های افغانستان اهمیت زیاد دارد. آقای لارنس همچنان افزوده است سال روز استقلال افغانستان فرصت خوب برای همه اقوام در این کشور است که تاریخ و فرهنگ غنی خود را بازتاب بدهند. در جهان بشنویم که عملیات گسترده ضد تروریسم در اسپانیا در جریان است. اندک پیش از این یک جنگجوی اسلامگرای مظنون با راندن موتر باربری کوچک به داخل جمعیت مردم در بارسلونا دست کم 13 تن را کشت و نزدیک به 100 تن دیگر را زخمی کرد و سپس پا به فرار نهاد. پلیس گفته است که کشته شده ها و زخمی ها از 24 کشور به شمول فرانسه، جرمنی، پاکستان و فلیپین بودند. پلیس گفته است که مظنون سومی را بازداشت کرده است اما هنوز روشن نیست که آیا او راننده موتر بوده یا نه. پلیس در جستجوی راننده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر لاست رامبلاس، معروف در این جاده مرکزی بارسلونا را که پر از سیاح بود، به عهده گرفته است. در این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در جریان نشست خبری در شهر پاناما در واکنش به حمله مرگبار بارسلونا دیروز گفت که عاملان را پیدا و مجازات خواهند کرد. او میگوید این حمله بدترین حمله تروریستی در اسپانیا زمان بمبگذاری در شهر مادرید در سال 2004 است و بار دیگر نشان میدهد که تروریسم رادیکال اسلامی یکی از بزرگترین تهدیدات است که امروز با آن روبرو هستیم. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است اما هر کسی که مسئول است باید بداند که ایالات متحده آمریکا یک جا با متحدان ما عاملان این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. خواهند کرد و شر هراس افغانی رادیکال اسلامی را از روی زمین از میان خواهند برد. این در حال است که 5 مهاجم دیگر ناوقت روز گذشته در شهرک در جنوب بارسلونا در حال کشته شدند که می‌خواستند با استفاده از کمربندهای انفجاری حمله جداگانه ای را انجام دهند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده که زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواست او را به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر کند، توانایی آقای ترامپ را به حیث یک مقام ارشد زیر سوال برده است. سناتور باب کورکر از حزب جمهوری خواه روز پنجشنبه گفت تا زمانی که دونالد ترامپ در خود تغییرات اساسی بیاورد، خطر آن وجود دارد که آمریکا با خطرات جدی مواجه شود. سناتور کورکر در یک ویدیویی که از طریق سایت اینترنتی noga.com نشر شد، این اظهارات را بعد از آن کرده است که دونالد ترامپ با نکوهش حمله اخیر در اسپانیان را یک رویداد نجات پرستانه خوانده، گفت در جلوگیری از همچو حملات کشتار بیرحمانه تندروان اسلامی بهترین راست. آقای کورکر میگوید بدون در نظر داشت جمهوری خواه و یا دموکرات بودن، ایالات متحده از ترامپ میخواهد که موفق باشد. روسیه روز پنجشنبه با چین یکجا شده از ایالات متحده آمریکا خواست که ضد کره شمالی اقدام نظامی نکند. روسیه میگوید تهدیدهای در حال افزایش جنگ بین واشنگتن و پیونگ یانگ احتمال دارد و مرحله برسد که عقب گرد از آن ممکن نباشد. اعلامیه‌های جداگانه مسکو و پکینگ پس از آن نشر می‌شود که رهبران نظامی آمریکا بار دیگر تاکید کردند که برای اقدامات نظامی آمادگی گرفتند و در صورت ناکامی در از میان بردن برنامه اتمی کره شمالی مولی از آن کار خواهند گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است اگر کره شمالی راه جنگ را در پیش گیرد با اقدامات قوی نظامی روبرو خواهد شد. قبل از اظهارات ماتیس در هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور هشدار داده بود که در صورت ادامه تهدید آمریکا کره شمالی با آتش و خشم روبرو خواهد شد.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز با مشاوران امور امنیت ملیش در مورد استراتژی آمریکا درباره افغانستان بحث می‌کند.
در نشست کمپ دیوید قرار است که باز هم قضیه افغانستان مطرح شود، ولی تا حال علامت یا نشانه وجود نداره که آیا تصمیم نهایی در ارتباط با استراتژی و پالیسی جدید اتخاذ میشه یا خیر.
کماندانی عمومی گارنیزیون کابل خواهان تغییر مکان برگزاری کنسرت آریانا سعید شد.
اونا نوشته کردن که 10,000 نفر در غربی استدین جمع نشند. بگی 10,000 نفر مسئله تردید است در اوجه. ما برشان گفتیم که تردید وجود داره. امکانات تأمین امنیت شما با مشکل به چالش روبرو خواهد شد.
تدابیر امنیتی شدید برای برگزاری جشن سرداد استقلال افغانستان اتخاذ شده.
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی در 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده.
معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله مرگبار دیروز در بارسلونا گفت که تروریسم را در جهان ریشه‌کن خواهند کرد و برنامه حقیقت چیست را هم برای شما داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در کمپ دیوید با مشاوران امنیت ملیش درباره استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بحث کند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت که نشست کمپ دیوید گام به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
در نشست امروز در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مایک پنس معاونش نیز حضور خواهد داشت. تا ترامپ و پنس از مشاوران امور امنیت ملی ایالات متحده در مورد استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی مشوره خواهند گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید دونالد ترامپ اعضای تیم امنیت ملیش را گرد هم می آورد تا برای رسیدن به یک توافق روی پالیسی جدید در مورد افغانستان یک بار دیگر تلاش صورت گیرد. جیم ماتیس دیروز در صحبت با خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت نشست روز جمعه در کمپ دیوید گامی به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. آقای ماتیس تصمیم در این باره را پیش بینی نکرد، اما حرف‌های روز دوشنبه اش را تکرار کرد. او گفته بود که اداره دونالد ترامپ برای نهایی ساختن این استراتژی بسیار نزدیک شده است. جیم ماتیس به خبرنگاران در پنتاگون گفت تمامی گزینه‌ها در مورد چگونگی برخورد در افغانستان روی میز اند. با گفته وی این گزینه‌ها شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشنهاد استفاده از قراردادیان بیشتر برای اداره کردن تلاش‌های آمریکا در افغانستان می‌شوند. شماری از کارشناسان نشست امروز در کمپ دیوید را بسیار مهم و حیاتی می‌دانند. شفیق همدم مشاور سابق ناتو در افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
زمانی که نام کمپ دیوید در مسائل پالیسی ها و استراتژی آمریکا میآید، آمریکایی موضوع بسیار به صراحت درک میکنند که موضوع بسیار جدی و در بعض موارد حتی در حالت اضطراری چنین نشست ها برگزار میشه. و این نشست هم به نحوه یک نشست اضطراری به این خاطر که آقای میک پنس معاون آقای ترامپ که در سفر لاتین امریکا بودن، اونا هم سفر خود یک روز پیش قطع کرده و در این نشست اشتراک میکنند.
ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت امیدوار است در استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان هدف قرار دادن لانه‌های اصلی تروریسم شامل ساخته شود. دونالد ترامپ به روز پنجشنبه گذشته در نیوجرسی گفت با اعلام فیصله اش در مورد اینکه تصمیم دارد چه تعداد سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد. وزیر دفاع ایالات متحده در ماه جون به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود که در ماه جولای استراتژی جدید را در مورد جنگ افغانستان به قصر سفید پیشکش خواهد کرد.
امید مرزبان گزارش میداد در مورد نشست در کمپ دیوید، هدفش بحث روی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان است. با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم آمریکا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که انتظار می رود در این نشست فیصله صورت گیرد؟
تصمیم گیری در صورت احتمال میره که قناعت همه حاصل شوه و بالخصوص قناعت آقای ترامپ حاصل شوه بعد از نشستایی که قبلا در هفته‌های اخیر صورت گرفت و نهایی نشد و سوال‌های جدید مطرح شد از طرف خود رئیس جمهوری آمریکا. در نشست کمپ دیوید قرار است که باز هم قضیه افغانستان مطرح شود، ولی تا حال علامت یا نشانه وجود نداره که آیا تصمیم نهایی در ارتباط با استراتژی و پالیسی جدید اتخاذ میشه یا خیر.
با در نظر داشت وضعیت موجود افغانستان، ایالات متحده آمریکا باید چی بکنه تا وضعیت در این کشور باثبات شود؟ سربازانش را بیرون بسازه یا سرباز بیشتر بفرسته؟
امی مهمترین سوال امی است، به این معنا که ثبات در افغانستان تا حد شکنن شده، هم ثبات سیاسی و هم وضع امنیتی در حالت شکنن قرار داره. نارضایتی مردم اوج گرفته و بنابر دلایل مختلفه هم نخبگان سیاسی و علاقات سیاسی اعتراضاتی را برپا کردن و هم مردم عام چندان خوش نیستن. یک علاقات بسیار کوچک خردی هست که از دو سه سال اخیر نفع بردن و متاسفانه که ای باعث شده تا افغانستان در امطور حالت شکنند قرار بگیره و این قضیه را باید امریکا و شرکای بندلیش و کسانی که علاقمند به ثبات واقعی در افغانستان هستند و آرامش بالاخره و صلح در افغانستان هستند با مد نظر داشت این هدف باید تصاویر بگیرن که مبارزه با تروریسم و اشکال مختلف تروریسمی که در افغانستان امروز دیده میشه که در رأس از او شکل طالبیش به اصطلاح به چشم میخوره و مداخلات بسیار منفی بعضی از همسایگان افغانستان و قدرت‌های منطقوی در امور افغانستان که باعث رنجش بیشتر و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان شده، همه از اینا باید مهار شوند.
بله.
چطور معامل میشه؟ این سوال عمده است که باید جواب داده شد.
بله، اگر شما در جریان باشین، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده بروز دوشنبه در پنتاگون گفت که گزینه‌های مختلف روی میزند و از جمله خروج کامل نیروها را میشه گفت یکی از گزینه هاست. چیست تبصره شما در این مورد؟
حرفی بود که تا به حال آقای ماتیس نزده بود. آقای ماتیس و جنرال هایی که با آقای ترامپ هم کار هستند، خواه در داخل قصر سفید، خواه در ادارات مختلفه، اینا همه تا به حال از دوام ماموریت حرف زدند و من فکر میکنم که نشان دهنده سوال هایی است و ابهاماتی است که نزد مقامات آمریکایی خلق شده در خلال ماه های اخیر و اینا میخواهند که تمام امکانات بررسی بکنن. امیدواری همی است که همچو یک اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک مرتکب نشن که دفعتاً به صورت آنی و بدون مقدمت چینی و یا بدون یک دیدگاه وسیع‌تر از افغانستان اخراج شوند و تصمیم اخراج بگیرن، چون این به نفع هیچ کس نخواهد بود به جز از تروریست ها و کسانی که خواهان آوردن بی‌ثباتی در منطقه هستند. و من امیدوار هستم باز هم که تصمیم گرفته شود که در دراز مدت به نفع همه باشه.
عمر صمد کارشناس افغان مقیم ایالات متحده آمریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد برگزاری نشست در کمپ دیوید به اشتراک رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، معاونش و مشاوران امنیت ملیش. و موضوع اصلی مورد بحث این نشست استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی است. انتظار شما از این نشست چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید: 0700 08 46 20.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله مرگبار دیروز در شهر بارسلونا گفته که تروریسم را در جهان ریشه‌کن خواهند کرد. در این حمله بیش از 10 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. فرشته نگاه همکارم که همین موضوع را دنبال کرده در استدیوست. فرشته جان، نکات مهم سخنان مقامهای هسپانیا در مورد رویداد ناوقت دیروز در بارسلونا چیست؟
بله ژک فرجان، مقام های امنیتی بارسلونا گفتند که این شهر شب گذشته شاهد دو رویداد امنیتی بوده که یکی آن از سوی پلیس خونسا شده است. در حمله بر لاس رامبلاس، معروف ترین جاده مرکز بارسلونا که همیشه بیروبار سیاه دارد، زمان به وقوع پیوست که مهاجم موتر باربری کوچکش را به سوی جمعیت از مردم راند که در آن 13 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. مارینو راخوای، صدر اعظم اسپانیا، در مورد امی رویداد امروز صبح گفت:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
او میگوید: میخواهم همبستگی اسپانیا را با بارسلونا ابراز کنم. این حمله تحت تاثیر تروریسم جهادی صورت گرفته، اما طور که شهرهای دیگر جهان نیز این را تجربه کردند. هم اسپانیا متحد شده و با شهروندان بارسلونا ابراز تسلیت می کند. گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت حمله شهر بارسلونا را به عهده گرفته.
بله، طوری که شما هم در جریان هستین، پس از این حمله پلیس اسپانیا از خونسا ساختن یک حمله دیگر خبر داد. رویداد دومی دقیقا در کجا به وقوع پیوست و هدفش چی بود؟
چند ساعت پس از رویداد شهر بارسلونا، پلیس گفت که 5 حمله کننده مزنون را که می‌خواستند در شهر سایلی کامبرلس حمله کنند از پا در آورده است. گفته می‌شود در زمان درگیری میان مهاجمان پلیس تلاش کرده تا بازکت‌های انتحاری را که مجرمان با خود داشتن خونسا کنه و در امی زمان یک انفجار صورت گرفته که باعث زخمی شدن یک پلیس و 6 فرد ملکی شده. در حال حاضر عملیات گسترده ضد تروریسم در اسپانیا جریان داره و همچنان پلیس ایره تحقیق داره که هدف عملی دوم کجا بوده.
بله، شماری از قربانیان این رویداد شهروندان خارجی گفته شدند. این افراد دقیقا متعلق به کدام کشور هستند؟
تا کنون در مورد هویت از قربانیان از این رویداد مشخصا چیز گفتن نشد، اما پلیس اسپانیا میگه که کشته شده ها و زخمی شده ها از 24 کشور به شمول فرانسه، جرمنی، پاکستان و فیلیپین بودند.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود که در مورد رویداد مرگبار دیروز در بارسلونا گزارش میداد. بیش از 10 تن کشته شدند و اضافه از 100 تن دیگر هم زخمی. رادیو آزادی. یک و 21 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. قماندانی عمومی گارنیزیون کابل خواهان تغییر مکان برگزاری کنسرت آریانا سعید شده. چرا تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای برگزاری جشن سرداد استقلال افغانستان در سراسر کشور تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده. مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تمامی نیروهای امنیتی دستور داده شده تا در این روز به وظایفشان حاضر باشند. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تاکید روی اتخاذ تدابیر شدید امنیتی میگوید که مردم باید از این روز به درستی تجلیل کنند. سحر لیوال گزارش میدهد.
وزارت داخله اطمینان می‌دهد که تدابیر جدی امنیتی در سراسر کشور به خاطر تجلیل از 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان گرفته شده است. جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی این وزارت، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا با پلیس همکار باشند و گفت به تمامی نیروهای امنیتی دستور داده شده تا به روز شنبه 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان به وظایفشان حاضر باشند.
تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
شاه امان الله خان غازی در 28 اسد سال 1298 هجری خورشیدی به همکاری و حمایت مردم پس از جنگ با نیروهای بریتانیایی پیشین استقلال افغانستان را به دست آورد. بیشتر افغانها در سال گذشته از این روز با شکوه‌تر از سالهای قبل تجلیل کردند، اما در سالهای پیشتر از آن تجلیل از 28 اسد به برگزاری نشست در قصر ریاست جمهوری و یا با گذاشتن اکلیل گل در پای منار آزادی در وزارت دفاع افغانستان محدود می شد. امسال هم دیده می شود که آمادگی ها برای تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان گرفته شده است. بیرق های افغانستان و پوستر هایی از شاه امان الله خان غازی در نقاط مختلف پایتخت نصب شدند. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تاکید روی اتخاذ تدابیر جدی امنیتی می گوید نیاز است تا از این روز به خوبی بزرگ داشت شود. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه بر رادیو آزادی گفت افغان ها باید با تجلیل از این روز اتحادشان را نشان دهند.
که ما از دشمنی قدر بترسیم که تازخانه برآمده نمیتانیم باز خود نشد. محبت وطن باید یک جرات کنه. ما به این مطمئن هستیم که سکتور امنیتی را وزیدوار داده شده که سرتاسر افغانستان تدابیر امنیتی توسطان خود گرفته بتانند او دیگر مردم که بخواه هیچ کس جلوی ملت گرفته نمیتانند.
با این همه شماری از باشنده های کابل از تهدیدات احتمالی امنیتی نگرانند و از ارگان های امنیتی میخواهند تا در تامین امنیت از آخرین امکاناتشان استفاده کنند. آنان میگویند اگر بیم از تهدیدات امنیتی وجود نداشته باشد، جمع بزرگی از مردم از 28 اسد با خاطر آسوده تجلیل خواهند کرد.
سحر لیوال گزارش می داد در حالی که وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری جشن استرداد استقلال افغانستان خبر می دهد، قماندانی عمومی گارنیزیون کابل خواهان تغییر مکان برگزاری کنسرت آریانا سعید شده. برگزار کنندگان گفتند که این کنسرت به مناسبت 98مین سالروز استرداد استقلال افغانستان در غازی استادیوم برگزار شود، اما افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزیون کابل بر رادیو آزادی گفت که امنیت تماشاچیان این کنسرت را تامین کرده نمی توانند. نصرت پارسا از کابل گزارش می داد.
آریانا سعید، آوازخوان معروف افغان، اخیراً گفته است که قرار است به روز 28 اسد به مناسبت 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان با شماره از آوازخوانان افغان کنسرت را برگزار کند. بانو سعید وعده کرده که پول این کنسرت را به بازمانده های قربانیان میرزا اولنگ کمک می کند. اما پیش از برگزاری این کنسرت مکتوبی از گارنیزیون کابل در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی مانع برگزاری این کنسرت در غازی استادیوم شدند. اما افضل امان سرپرست گارنیزیون کابل روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت این کنسرت را در غازی استادیوم ندارند و گفته او اگر این کنسرت در مکان دیگر برگزار شود آنان امنیت کنسرت را تامین خواهند کرد.
اونا نوشته کردن که 10000 نفر در غازی استادیوم نشن، بگی 10000 نفر مسئله تردید است در اونجا. ما برشان گفتیم که تردید وجود داره، امکانات تامین امنیت شما با مشکل به چالش روبرو خواهد شد، ما این مسئولیت بزرگش گرفته نمیکنم. برند هتل ها، برند دفتر کانتیننتال، برند ده ها هتل دیگه که گنجایش 4000-5000 نفر داره در اونجا برند، ولی در اون فضای باده که در غازی استادیوم اینا برند کانسرت نشان بدن در اونجا مشکل وجود داره.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است آنان از برگزاری چنین کنسرت ها و برنامه های فرهنگی حمایت می کنند. صابر محمد، سخنگوی این وزارت، روز جمعه به رادیو آزادی گفت آریانا سعید درباره برگزاری این کنسرت آنان را در جریان قرار نداده بود. به گفته وی اگر این کنسرت از قبل هماهنگی می شد وزارت اطلاعات و فرهنگ در برگزاری آن همکاری می کرد.
از پیام های شما،
ما از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ، ما یک دریور هستم، از راه ولایت می آیم، در دم را چند تا قماندان های اربکی هستن، ما در محیطر خود 15 نفر بار میکنیم، مبلغ 200 افغانی از ولایت تا ولسوالی، اینا از ما در 12 جای از هر جایش 200 میگیرن. آیا اینا چه رقم نفر دولت است؟ اینا امنیت نمیگیره برای مردم، اینا سر مردم تمام را ظلم و ستم میکنن.
من از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه نشر، در قریه ما تعداد چند تن از قماندانان اربکی وجود دارند که تمام روز باعث آزار و اذیت مردم میشوند، مزار از مردم پول میگیرند.
کی هستم؟ از ولسوالی مرکزی بغلان به تماس شدیم. در مندهی به اصطلاح میدمال مثل گوسپند و بز و گاو و اینی اسب و چیزا که سودا میشه ایجا اجاره دراست، اول سر مال 5 روپا میگرفت، حال سر مال 30 روپا 40 روپا میگیره، بزرگ میگیره. یا کلگی در جیب مردم زورگیرا در جیب از جا میخوره، در دولت این هون نمیخوره.
تشکر از پیام هایتان. در شماری از کشورها مردم نمی توانند نامهای مشخص را بالای کودکانشان بگذارند. اما چرا؟ در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده.
در برخی کشورها برخی نامها ممنوع قرار داده شدند و والدین بر اساس قانون حق ندارند که این نامها را بالای فرزندان خود بگذارند. در دنمارک یک فهرست پذیرفته شده از سوی حکومت آن کشور موجود است که در آن 7000 نام شامل می باشد. در صورتی که والدین بخواهند نام فرزندانشان را بیرون از آن فهرست بگذارند، باید اجازه حکومت را بگیرند. اشلی، جکوب و پلوتو از جمع نام هایند که در دنمارک ممنوع می باشد. در جرمنی نام هایی که جنسیت فرزند از آن مشخص شده نتواند ممنوع قرار داده شده است. والدین اجازه ندارند که نامهایی را بالای فرزندانشان بگذارند که بعداً موجب تغییر آنها گردد. مثلا ماتی، اتلر و اسامه بن لادن از نامهایند که حکومت جرمنی آن را ممنوع اعلام کرده است. در مالیزیا فهرست از نام‌های وجود دارد که نامناسب خوانده می‌شوند و حتی نام‌های سلطنتی نیز در لیست نام‌های شاملند که نباید والدین بالای اطفال خود بگذارند. چاوتاو و سورچای از جمع نام‌های ممنوع قرار داده شده در مالیزیا هستند. اخیراً در مکزیکو یک قانون تصویب شد که در آن 61 نام ممنوع قرار داده شد که در آن رامبو و فیسبوک شامل می باشد. حکومت عربستان سعودی 50 نام را ممنوع قرار داده که در آن بنیامین، ملائکه، ملک، لندا و مایا شاملند. و در سویدن تخلص های ممنوع است که برای دیگران ناراحتی را ایجاد کند و والدین 3 ماه پیش از به دنیا آمدن فرزندانشان باید یک نام را برای فرزندشان انتخاب کنند و آن را با محکمه مالی شریک بسازند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید تدابیر جدی و گسترده امنیتی پیشاپیش برگزاری جشن استرداد استقلال افغانستان روی دست گرفته شده است. سفارت امریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به تمامی افغانها تبریک گفته است. عملیات گسترده ضد تروریسم در اسپانیا در جریان است. اندک پیش از این یک جنگجوی اسلامگرای مظنون با راندن موتر باربری کوچک به داخل جمعیت مردم در بارسلونا دست کم 13 تن را کشت و نزدیک به 100 تن دیگر را زخمی کرد و سپس پا به فرار نهاد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده که زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواست او را به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر کند، توانایی آقای ترامپ را به حیث یک مقام ارشد زیر سوال برده است. و روسیه روز پنجشنبه با چین یکجا شد، از ایالات متحده آمریکا خواست که ضد کره شمالی اقدام نظامی نکند.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ماست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با نزدیک شدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان، جاده ها با بیرق افغانستان مزین شدند و مردم برای تجلیل از این روز آمادگی می گیرند. جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
بیا بیرق میگی بیرق، روزی ازادی است، استقلال است، بیا بیرق میگی بیرق.
این صدای پسر جوانی است که در یکی از جاده های شهر کابل مصروف فروش بیرق سرنگ افغانستان است. باشندگان کابل که پیش از این شاهد حوادث خونین مطربان و حملات انتحاری بودند، اما حالا برای تجلیل از روز آزادی بیرق میگیرند و میخواهند با مزین کردن موترهایشان از این روز تجلیل نمایند. نبی الله یکی از این باشندگان:
ما همینجا بیرقا آمدیم که ما بیرقا را میگیریم که روز شنبه با زمین مطر که هر کس میدونه که بر از او یکمی روز یاد باشه که ما برای ما همین روز استقلال داریم.
93 سال پیش از امروز در زمان حکومت غازی امان الله خان، افغانستان استقلالش را به صورت رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرد و پس از آن به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. برخی از محققین و تحلیلگران افغان میگویند این روز به بهای خون افغان ها به دست آمده و نیاکان ما در این روز قربانی های زیادی را متحمل شدند. حمید مبارز رئیس اتحاد ژورنالیستان افغانستان در مورد چگونگی حصول استقلال کشور از حکومت بریتانیا وقت چنین میگوید:
افغانستان این استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع این پیروزی به دست میاره که در امپراتوری انگلیس آفتاب غروب نمیکرد. این قدر بزرگ یک امپراتوری بود. بنابراین افغانستان به حیث یک کشور کوچک منطقه قادر میشه که استقلال خود بگیره.
آقای مبارز تاکید میکند که یاد بود از این روز برای نسل های آینده بسیار مهم بوده و آنان را در مورد مبارزه و جانفشانی های پدرانشان به خاطر به دست آوردن استقلال، تمامیت ارضی و مصالح اولیای کشورشان آگاه میسازد. به اساس گزارش ها افغانستان از سال 1839 میلادی تا هنگام جنگ استقلال تا سال 1919 میلادی زیر سلطه بریتانیای کبیر وقت بود. پس از آن که امیر حبیب الله خان در سال 1919 میلادی کشته شد، پسر وی امیر امان الله خان قدرت را به دست گرفت و خودش را به حیث شاه افغانستان اعلام کرد. شاه امان الله خان غازی در 28 اسد سال 1298 هجری شمسی با همکاری و حمایت مردم بعد از جنگ با نیروهای بریتانیای سابق استقلال افغانستان را به دست آورد. حبیب الله رفیع محقق و عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید در زمان شاههای سابق از 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان به گونه شاندار تجلیل شده و یک هفته اخیر ماه اسد برای این خوشی تخصیص داده میشد. آقای رفیع 28 اسد را یک روز تاریخی و مهم دانسته و تاکید میکند قربانی هایی که برای به دست آمدن این روز داده شده است نباید فراموش گردد.
این روز در حکومت خلقی ها هم کم رنگ شد، در حکومت های مجاهدین و آمد کرده هم کم رنگ شده و حالا هم برای این روز رنگ خاص داده نشده است. این آزادی به قربانی های بزرگ به دست آمده و به همان افتخار باید از آن یاد بود کنیم، با آن افتخار کنیم و از آن استفاده درست نماییم.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که حکومت های قبلی افغانستان از 28 اسد یا سال روز استقلال کشور با برگزاری مراسم خاص تجلیل می کردند. اما پس از حمله مسلحانه مخالفین مسلح، بالای مراسم تجلیل از 800 روز پیروزی مجاهدین در غازی استادیوم کابل در سال 2008 میلادی تجلیل از جشنهای پیروزی محدود کردید. اما امسال از قبل آمادگی های بیشتر برای برگزاری از 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان بر علاوه کابل در شمار از ولایات به شمول ننگرهار و هرات نیز گرفته شده است. عبدالحکیم شیرزاد، یکی از باشندگان ننگرهار و مسئول کمیته برگزاری جشن استقلال بر رادیو آزادی گفت:
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگر همین روز شما بروی شهر ببینی، هم احساسات مردم ببینی در ننگرهار، باید این روز چیکه که دوست و توانی از اونا باشه ایره تجلیل کنه، کشورها و به دنیا ببینه که افغانا چیکه آزادی خواه و چیکه با احساس به خاک خود هستن.
استقبال از 28 اسد روز آزادی افغانستان در صفحات اجتماعی نیز بازتاب بیافته و شماره از افغانها با پخش تصویرشان همراه با تصویر شاه امان الله خان، بیرق ملی و مکانهای تاریخی از فرا رسیدن این روز خوشحالند. در این حال حکومت افغانستان میگوید کمیته به هدف تجلیل از این روز تعیین شده و روز 28 اسد بر علاوه کابل در ولایت افغانستان تجلیل میگردد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد گفت:
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی برگزار شود و همچنان در ولایات مختلف مردم به علاقمندی نشان دادن که بنا از این روز تجلیل کنند.
این در حال است که هیئت اداری مشران جرگه میگوید افغانستان در حال حاضر یک بار دیگر درگیر جنگ و مداخله کشورهای همسایه می باشد. علم یزدیار، معاون اول این جرگه، میگوید که حکومت و مردم افغانستان برای حفظ و تجلیل از روزهای ملی و آزادیشان دست به دست هم داده و تلاش کنند تا از شر تروریسم نجات یافته و برای آبادی کشورشان فکر کنند.
بیا روزی آزادی است، استقلال است، بیا بیرق بگی بیرق.
تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست را به شما خواهیم داشت. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در هفت ماه اول سال مالی 1396 به شکل مجموعی بیش از 23% بودجه انکشافی مصرف شده. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورت مصرف نشدن بودجه انکشافی به حد کافی، این بار هم وزرا مورد استجواب و استیضاح قرار خواهند گرفت. سحر لیوال در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده و پس از پخش این گزارش برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید.
واحدهای بودجوی افغانستان به شمول وزارت‌ها یک بار دیگر مانند سال‌های گذشته نتوانستند بودجه‌های انکشافیشان را تا حد لازم به مصرف برسانند. در حالی که هفت ماه سال مالی 1396 گذشته است، اما به گفته وزارت مالیه تا کنون به طور مجموعی 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. وزارت مالیه افغانستان این رقم را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیشتر خوانده، میگوید که تا نزدیک به 40% وزارت تخصیص را اجرا کرده است. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای ارتقای ظرفیت و ایجاد تسهیلات به هدف بلند بردن مصرف بودجه انکشافی ادامه دارد.
بعضی ادارات که مصرفش خوب است برای ما قابل قناعت است، اما بعضی ادارات وضعیت مصرفشان خوب نیست، قابل قناعت برای ما نیست. به همین دلیل ما بالای بعضی راهکارا کار کردیم. یکمی که کمیته بودجه را ایجاد کردیم، قسمت تسهیلات بیشتر کار کردیم، زمان تخصیص پایین آوردیم، در قسمت ارتقای ظرفیت کار کردیم. اینی کارا صورت گرفته، ولی ما امیدوار هستیم که تا تاریخ 30 قوس گراف مصرف ما هر آنچه که ما توقع داریم مطابق از مو باشه.
پرسش اینجاست که کدام عوامل سبب شدند تا بودجه توسعه‌ای از مصرف 100 درصدی باز ماند؟ مقصر برای کاهش در مصرف بودجه انکشافی کیها و یا کدام نهادهاند؟ سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی در پاسخ میگوید دشواری ها در بخش تخصیص بودجه از سوی وزارت مالیه، تأخیر در تصویب بودجه از سوی ولیسی جرگه، ادارات فاقد تجربه و تخصص برای تنظیم و مصرف بودجه و پیچیدگی در پروسه تدارکات از عوامل عمده اند که سبب شدند تا بودجه توسعه‌ای افغانستان به گونه لازم به مصرف نرسد. وی در صحبت با رادیو آزادی در مجموع حکومت را در عدم مصرف بودجه انکشافی مقصر دانسته گفت که حتی کمیته وجود ندارد تا از مصرف بودجه و تطبیق پروژه ها نظارت عملی داشته باشد.
ظرفیت و توانایی طرح بودجه و تطبیق بودجه را دستگاه فید افغانستان در کل ندارد. از این بابت اینا به تعویق میفته. مقصر هم دستگاهی که نمیتونه دیگه، مقصر وزارتخانه ها، مقصر پارلمان، مقصر تدارکات، مقصر سیاست افغانستان. یک بخشش مربوط میشه به وعده های کشورهای بیرونی. دلایل زیاد شرم‌آورترین بحث همین است که بودجه تطبیق نمیشه.
بودجه سال مالی 1396 خورشیدی 429 میلیارد افغانی از سوی ولیسی جرگه تصویب شد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد افغانی آن انکشافی است. بر بنیاد لست بودجه تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری وزارت مالیه، 54 واحد بودجوی به شمول 26 وزارت در افغانستان وجود دارد. بر اساس این لست بخش امنیتی در کشور از تاریخ اول جدید تا 31 ماه سرطان نزدیک به 25% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده است. همین گونه سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بیش از 14%، بخش زیربنا و منابع طبیعی بالاتر از 19%، سکتور معارف اضافه تر از 14%، سکتور صحت 45.5%، سکتور زراعت و انکشاف دهات بالاتر از 31%، سکتور مسئولیت اجتماعی پایین تر از 21% و سکتور اداره اقتصادی 35.7% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. مجموع مصارف بودجه انکشافی تمامی سکتورها در این مدت اندک بیشتر از 23% خوانده شده است. آنچه در لست مصرف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری بیشتر جلب توجه می کند مصرف 7.91% وزارت دفاع افغانستان است. این رقم سوالاتی را ایجاد می کند که با این همه تلاش هایی که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت های نیروهای اردوی ملی خوانده می شود، چرا این رقم خیلی اندک است؟ اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه رقم مشخص از مصرف بودجه انکشافی این وزارت ارائه نکرد، اما گفت هیچ مشکلی در بخش مصرف بودجه انکشافی وجود ندارد و بیشترین قراردادهای مرتبط به این بخش عقد شدند.
وزارت دفاع افغانستان در مصرف بودجه عادی و انکشافی کدام مشکل ندارن، بخاطر از اینکه تماما قراردادها حق شدن و جریان دارن. فعلا زیاد در مصرف بودجه وزارت دفاع پیشرفت کردن. بنان نظر بر روبوار بودجه وزارت دفاع انکشافی و عادی دیگ با 45% مصرف شده.
از سوی هم وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید بانک چالش های امنیتی بزرگترین مانع در راستای تطبیق پروژه ها بوده است، اما آنان توانستند تا کنون 39% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا پایان سال مالی 80% بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به مصرف برسد.
پلانی که از سوی حکومت برای ما تعیین شده و در این زمان برنامه‌هایی که در وزارت روی دست گرفته شده تا ختم سال مالی 36 ان شاء الله مصرف بودجه انکشافی وزارت به بالاتر از 80% میرسه. به شدت در سطح مرکز و ولایت کار بالای پروژه انکشافی جریان داره.
این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان افغانستان در سال گذشته مالی در مجموع 54% بودجه انکشافی در کشور به مصرف رسیده بوده است. از همین سبب در سال مالی 1395 هفت وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. اما نزدیک به دو هفته قبل اداره عالی تفتیش با نشر گزارش گفت یافته های آنها نشان می‌دهد که ادارات حکومت در مصرف بودجه سال گذشته مالی تخطی کردند. در این گزارش آمده که پول هنگفته به گونه غیر قانونی به حساب برخی ادارات دولتی انتقال یافته بوده است. اداره عالی تفتیش همچنان دریافته که وزارت مالیه خلاف طرز العمل طور نشان داده که عواید بودجه در سال مالی گذشته افزایش داشته است، آنچه را که وزارت مالیه افغانستان رد کرده است. در این میان رئیس جمهوری میپذیرد که ادارات افغانستان هنوز ظرفیت را ندارند که بتوانند بودجه انکشافیشان را در زمان معین آن به مصرف برسانند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید تلاش ها به هدف بلند بردن ظرفیت در ادارات به خاطر مصرف موثر و به موقع بودجه ادامه دارد.
کشورهای بسیار زیادی هست که این ظرفیت در ادارات با وجود نیامده که بودجه را به موقع مصرف برسان. افغانستان هم یکی از همه کشورها هست، ولی تلاش جریان دارد که ظرفیت در ادارات ما خوبتر شود.
اما ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورتی که وزارت ها نتوانند بودجه انکشافیشان را به حد لازم مصرف کنند، باز هم مطابق به قانون وزرا مورد استجواب و استیضاء قرار خواهند گرفت. عبدالقادر زازه وطن دوست منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت مصرف 23% بودجه در 7 ماه سال مالی جفای بزرگ در بخش تطبیق پروژه ها برای مردم افغانستان است.
بعد از تعطیلات که آمدیم چیزی که قانون گفته ما مطابق از او عمل میکنیم. بازم وزیر صاحبایی که یا مدیریت تمام وزارتخانه هایی که بودجه مردم مصرف کرده نتانسته و بر مردم خدمت کرده نتانسته، پروژه را به وقتش عملی کرده نتانسته و دلیل مرجعی نداره، ما اونا را بازم در اوبیسی جرگه به استیضاء و استجواب خواهد کشاند.
تاج محمد اکبر آگاه مسائل اقتصادی با اشاره به ناکامی ادارات در مصرف بودجه انکشافی میگوید یگانه راه حل این است که جامعه جهانی سپردن مبالغ پولی به افغانستان را مشروط به حسابدهی دقیق متقابل بسازد. وی میگوید جامعه جهانی باید وضعیت را از نزدیک نظارت کند و اجازه ندهد تا حکومت افغانستان در این بخش فراقانونی عمل کند. به گفته آقای اکبر در صورتی که از این پولها برای عملی شدن پروژه ها در افغانستان استفاده نشود و درد مردم را دوان نکند، اگر پرداخته شود یا خیر تفاوت نخواهد داشت.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان سال آینده هجری شمسی اعلام کرده است. این کمیسیون همچنان روند ارزیابی 7000 مرکز رای‌دهی را آغاز کرده و مشخصات تکنولوژی را که در ترتیب لیست رای‌دهندگان استفاده می شود به حکومت فرستاده است. اما نگرانی ها در مورد بودجه انتخابات، تأمین امنیت این روند، برگزاری به موقع آن، جلوگیری از تخلف و تقلبات انتخاباتی و اصلاحات در این پروسه نوز هم موجود است. اینکه چه اقدامات در این زمینه صورت گرفته و اطمینان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به مردم چیست، در این برنامه با آن پرداختیم. در این برنامه امام محمد فریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. فریماچ صاحب، می‌خوایم از جا پرسان بکنم که آخرین گام‌هایی که برای برگزاری انتخابات برداشته شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چی بوده؟
ما در گام‌های اولی هنوز قرار داریم. در ابتدا گام را که برداشته شد او یک مرور کلی سر طرز العمل و لوایح کاری بود در کمیسیون و همچنان یک مقدار ارزیابی اسنادهای کارمندا بود. در ضمن فیصله به میشد که تمام مراکز رای‌دهی در افغانستان، در حدود 7000 مرکز رای‌دهی در افغانستان ارزیابی مجدد شد و همچنان متوازن سازی شد. بناهن روی از این موضوعات کارای صورت گرفت. ما تا کنین روی موضوعات تدارکات ای بخش بودیم و در حدود 500 وسیله الکترونیکی خریداری کردید تا در روند ارزیابی مجدد مراکز رایدهی استفاده شوه و در حدود 1000 کارمند موقت استخدام شد و برای ازیا آموزش داده شد و به می سلسله فعالیت های دیگری که یک فعالیت بسیار کلیدی هست و عبارت از ترتیب لیست رایدهنده هاست. کمیسیون البته مصمم به می هست که در انتخابات پیشروی ما باید از یک لیست رای دهنده ها را داشته باشیم که برای اولین بار است و هر رای دهنده را برای یک مرکز وصل بکنند و بعد از تقلبات و همچنین رای تکراری و موضوعات دیگه جلوگیری شوم. به می حساس تصمیم گرفته شد که از تکنولوژی جدید در بخش ترتیب لیست رای دهنده ها به کار گرفته شود که بیشترش میشه بگفت که بایومتریک است البته و بناهن روی موضوعات مشخصات سیستم برقی یا تکنولوژی تا کنون مطالعه صورت گیری و بعد از مطالعه و با مشوره با بخشای دیگه تصمیم به می گرفته شد که تکنولوژی مشخص شود. البته کار نیک دیگه که صورت گیری هویی است که همکاری و همچنان کار مشترک میان تذکره برقی، اداره تذکره برقی و همچنان کمیسیون انتخابات است. اداره تذکره برقی بعض امکانات و همچنان بعض وسایلی که با خود داره در جریان انتخابات، البته در روند انتخابات با کمیسیون همکاری میکنم.
ولی ماشته بررسی مراکز رای دهندگان چه مدت زمان در بر میگیره؟ چون نگرانی ها ای بود که نهادهای ناظر از انتخابات اونا تاکیدشون ای بود که باید پیش از اینکه بررسی صورت بگیره اول باید ارزیابی امنیتی صورت میگیره.
خب دوران یا مدت زمان ارزیابی مراکز در حدود 45 روز است و در عرصه هماهنگی با نیروهای امنیتی صورت گرفته و اونها در بر کمیسیون البته اطمینان کامل دادن. در ضمن یک رهنمود امنیتی میان کمیسیون و ارگانهای امنیتی امضا شده و اونا متعهد به می هستند که امنیت در جریان انتخابات، در پروسه های انتخابات امنیت تامین بکنن. از طرف دیگه شورای عالی صلح هم یک برنامه آشتی بگیم یا اوربن یا مت یک چیز را در نظر داره و سرش کار کرده رئیس و از طرف دیگه هم بحث انتخابات شورای ولسوالی ها هست و در ولسوالی ها معمولا افراد اشخاصی که با نفوس هستن از اقوام متعلق به اقوام بزرگ هستن و اونا علاقمند برای کاندید کردن هستن و وقتی که اونا تصمیم میگیرن حتما پشتیبانی قومی و مردمی را با خود دارن و با ذات خود در تامین امنیت و یک نحو همکاری خواهد کرد.
اما بحث برگزاری انتخابات و تامین امنیتش و آنچه را که شورای عالی صلح گفته کنار میذاریم، اون را فقط در قسمت مراکز رایدهی وضعیت امنیتی هم برای هم و شما هویدا هست. شما در چنین وضعیت چطور امکان وجود داره که 7000 مرکز رایدهی را بررسی کنین؟
ارزیابی مراکز تقریبا به شکل دو مرحله ای است، ابتدا در مراکز و بعد در اطراف و در عرصه نیروهای امنیتی وعده سپردن که اینا امنیت کارمندان را میگیرن و امنیت جا را میگیرن و سهولت برشون ایجاد خواهد شد اینا بتونن آزادانه سفر بکنن و ماموریت خود انجام بدن.
میخوایم ولی ما شب در قسمت بودجه انتخابات برسان بکنم. بودجه را که حکومت وعده کرده بود به خاطر برگزاری انتخابات در اختیار شما قرار داده شده، از این ناحیه مشکل شما رفع است؟ نگرانیتان حل شده؟
یک بودجه تخمینی را که هم خریداری تکنولوژی بود و هم مصارف عادی یا مصارف عملیاتی انتخابات که در حدود 210 میلیون تا 220 میلیون دلار بوده که از طرف کمیسیون ترتیب و با حکومت شریک ساخته شده بود، ولی حکومت برای اولین بار در حدود 10 میلیون دلار به شکل نقد در بخش انتخابات تخصیص داده و از طرف دیگه در ارزیابی مراکز رایدهی در حدود 1 میلیون دلار در اختیار کمیسیون قرار داده حکومت. ولی در کل باید از دیرسا جامعه جهانی هم سهم خود داره و کمک خود میکنه، ولی تا کنون بودجه در اختیار کمیسیون نیست. یعنی کارهایی را که ماموریت را که کمیسیون مرحله وار که آغاز کرده یک مقدار بودجه را حکومت در دسترس کمیسیون قرار داده و ما امیدوار هستیم با خریداری و همچنین با آغاز کار فعالیت ترتیب لیست رای دهنده ها تمام بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیره.
و هر قدر تاخیر در اینکه بودجه در اختیار شما قرار نگیره چقدر مشکلات بر شما خلق میکنه و کارها را به کندی مواجه میکنه؟
این موضوعات البته همیشه با حکومت جدی مطرح کردیم و ایام جای شک نیست. وقتی که بنیه مالی در یک روند یا یک کار نباشه، حتما تاثیرات منفی خود بالای روند داره و از جدیت و همچنان از اهمیت موضوع حکومت هم خبر داره و در هر سطح تلاش میکنه. در جلسه قبلی که دو هفته قبل که داشتیم، رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داد در ارزیابی وسط بودجه یا سال مالی بودجه باید از مصارف انتخابات هم در نظر بگیرن، شاید راهایی را که حکومت در پیش داره یا ارزیابی بکنن، شاید ممکن که بعض ادارات که بودجهشان مانده به مصرف نرسیده شاید در بخش انتخابات استفاده کنن.
یعنی فعلا موضوع بودجه انتخابات در حد یک وعده قرار داره؟
بودجه هم در حد یک وعده است و هم در عرصه یک یعنی کمک هم کمک نه، بلکه بودجه مورد نیاز در نظر به ماموریت در اختیار قرار داده شده، ولی امیدوار هستیم که کار بزرگی را که ترتیب لیست رای دهنده ها است در این عرصه هم بودجه در اختیار کمیسیون قرار داده شده که ما کار خود آغاز بکنیم.
فعلا کارهایی که در کمیسیون مستقل انتخابات پیش میره آیا بتی هست یا به سرعت به پیش میره؟
نمیشه گفت که بسیار به سرعت پیش میره و نمیشه گفت که ما بسیار به شکل بتی پیش میریم، چرا که وقتی که کار تیم جدید آغاز کرد ما فرمول ها را تغییر دادیم. ما علاقمند به می هستیم یا است که تصمیم گرفت کمیسیون که باید با شیوه های جدید با امکانات جدید باید از انتخابات تدبیر شود. این عبارت از استفاده از تکنولوژی بود و ما در ابتدا ساده فکر کردیم، ولی که وقتی که با عمق موضوع پیش رفتیم تکنولوژی به ذات خود به یک مطالعه عمیق ضرورت داشت و همچنان تکنولوژی که ویژه مورد استفاده روند انتخابات قرار بگیره ای بیشتر وقتگیر و زمانگیر بود و بنان ما در روی یک صفحه جدید فرمولای جدید را وضع میکنیم و گام میبرداریم. بنان همین موضوع هست که یک مقدار وقتگیر شده.
یعنی انتخابات آینده با تکنولوژی جدید برگزار خواهد شد؟
تصمیم کمیسیون همین است که انتخابات پیشرو با تکنولوژی برگزار بکنه و تقسیم اوقات و زمانبندی هم که صورت گرفته با در نظر داشته همچه موارد تنظیم شده و نهایت تلاش میکنیم که کارها با وقت تعیین شدهش انجام شود. اما بعض وقتها موضوعات پیش میاد که تجربه کافی در موضوعات جدید نداریم، ولی نیاز بر دقت و مطالعه بیشتر کار داره که بعض موارد میشه که وقت ما را بیشتر میگیره.
در قسمت اصلاحات انتخاباتی در کنار از اینکه کمیشنرها تبدیل شدن، در داخل کمیسیون انتخابات کسایی که متهم بودن که تقلب کردن یا ای که اتهامات دیگه برشان وارد بود، در این قسمت چه کارهایی صورت گرفته؟
البته همچو موضوعات در گذشته بود و بعد از ختم انتخابات دور قبل ما در حدود 900 کارمند تقریبا به یک نحو از دست دادیم یا ایست که از این اداره رفتن به علت کمبود بودجه و نبود موضوعات دیگه. امیدوار هستیم و همچنان تلاش هم ایست که در استخدام کارمندان جدید بر روند انتخابات به خاطر انتخابات پیشروی با حساب با رویت هم لیست سیاهی که کمیسیون داره و کسایی که در گذشته تخلف کردن و اسمشان در لیست سیاه درج است با مرور همون لیست و تلاش صورت میگیره که انشالله او افراد دیگه دوباره استخدام نشد. و همچنان نظر به قانون انتخابات، در انتخابات پیشروی از کارمنده های موقت بیشتر از کارمندان خدمات ملکی و از معلمین استفاده میشه و او کارمندهایی که معمولا به خاطر دو روز و سه روز و یک هفته استخدام میشن و معمولا سوء استفاده میکردن دیگه چانس بر از اون مردم بسیار کم است.
در گذشته مراکز رایدهی بیشتر تحت تاثیر برخی افراد زورمند و حتی وکلا قرار داشتند. این بار کدام طرح را شما روی دست گرفتین تا این مراکز رایدهی از سایه نفوذ زورمندا خارج باشه؟
البته در گذشته ها طور بوده که در بعض مناطق دوردست مراکز رایدهی در اختیار زورمندا قرار می گرفتن یا ایست که از این کارت هایی که در نزد مردم بود از اوسو استفاده می کردن، ولی با استفاده از تکنولوژی و همچنان با ترتیب لیست رای دهنده ها و همچنان حضور خود رای دهنده در محل حتمی هست، چون که در و امی موضوع را انشالله منتفی می سازم.
و روند توزیع کارت های رای دهی مشخصا چه زمان آغاز خواهد شد؟
البته وقتی که ما میگیم ترتیب لیست رای دهنده ها به این معنی است که ما کارت های جدید توزیع می کنیم. کارت های جدید مانند کارت های قبلی نخواهد بود، به یک شکل دیگه هست و این کارت ها هم موقت است و در آینده کارت های اساسی توزیع خواهد شد و یا هم از تذکره های برقی استفاده خواهد شد.
تاریخ را که شما تعیین کردین 16 سرطان برای انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها، آیا انتخابات در همو زمان برگزار خواهد شد؟ اطمینان 100% وجود داره؟
ببینید، نظر به مطالعه تکنیکی تاریخی را که تعیین شده و همچنان بخشای دیگه را که مربوط به انجام وظایف حکومت یا بخشای دیگه هست که صورت بگیره، بلیا اگر خدا نخواسته کدام موضوعات غیر مترقبه کدام چیزی پیش میاد، آدم چیز را گفته نمیتونه، ولی تاریخ زمان را که کمیسیون تعیین کرده و همچنان از بود امکانات مالی و همچنان لوجستیکی در سر کمک صورت بگیره، کمیسیون میتونه دو وقت انتخابات تدویر بکنه.
و به عنوان پرسش آخر واری ماش صاحب، چقدر اطمینان دارین که انتخابات سراسری باشه و در یک فضای امن برگزار شوه؟
تا جایی که من میبینم که نظر به تعهد سیاسی علاقمندی مردم و همچنان با شرایطی که در حال حاضر است، مردم علاقمند هستند که انتخابات صورت بگیره و همچنان کسایی که علاقمند بر کاندید شدن هستند و همچنان نظارت و ارزیابی از فعالیت‌های کنونی که دارن، مردم منتظر یک تغییر مثبت و همچنان تدویر انتخابات هستند و ما امیدوار هستیم که در عرصه هم مردم، هم حکومت و هم کسای دیگه که با نفوذ هستند، ملت افغانستان در عرصه یاری برسانند و ما بتانیم مانند سایر کشورها یک انتخابات خوب را سپری بکنیم. هم اپوزیسیون و حکومت و هم خود حکومت و حتی مخالفین باید در عرصه همکاری اما جنومی خود داشته باشند تا که روندهای ملی تقویه شود و فردایی که کسی به نوبت یا به قدرت میرسند یک چیز باشه که اونا بتانن کارهای خود پیش ببرند.
خیلی تشکر برای ماش سبزی که فرصت دادین.
تشکر از شما و از تمام شنونده های گرامیتان.